دوره سوم از شهریور 58 تا خرداد 60 ادامه داره. بهمن تو همه فضای جنگی به اصطلاح تو هم فضای نظامی بهمن 59 دستگاه دولت جمهوری شروع میکنه حقوق ویژه رو زدن. حقوق ویژه امتیازی بود که تو دوره به اصطلاح رژیم شاه میدادن که سعی میکردن کارگرها رو تو سودش کارخونه جات و یه به اصطلاح سود ویژه بهشون میدادن. جمهوری اسلامی اینا رو زد و اعتراضات وسیع کارگری حتی تو اون دوره اختلاف شروع شد، اعتصابات وسیع، تظاهرات وسیع علیه حذف سود ویژه. همینطور تو این دوره سوم شکاف بین بنی صدر و بقیه جمهوری اسلامی و حزب جمهوری اسلامی عملا علنی تر میشه. خرداد 60 بنی صدر معزول میشه و خرداد 60 دوباره تظاهرات مجاهدین تو شهر تو به خصوص تو تهران شهر یکی دو تا شهر دیگه تظاهرات های شروع میکنن که خارج از تناسب قوا اثر استیطار. گفتم اون حالت سکت بودن مجاهدین که اصلا متوجه نباشی چی به چیه و به اصطلاح پرووک میکنن. نمیگم اختناق تاثیر اوناست، اصلا اینطوری نیست، ولی پرووکاتور باعث میشه که به سرکوبگر محملی بده. چند بار مثال زدم، گفتم تو اعتصاب کارگری یا یکی ورداره به پلیس تیر بزنه، خب پلیس برمیگرده با خمپاره جوابت میده. پرووک بهش میگن، پرووک کردن، خارج از تناسب قوا کاری کردن و عملا مبارزه رو مختل کردن. و خرداد 60 و کشتاری که در عکس العملی که جمهوری اسلامی نشون داد کشتار نسلی کشت است دیگه. اون وقت براش مهم نبود مارکسیست هستی، مجاهد هستی، چپی هستی، هر کی گیر می آورد میکشت. من یادمه میگفتم خرداد 60 هر کی دستگیر میشد دیگه 90% اعدامی بود و این اتفاق افتاد. لازم من خرداد 60 هم دستگیر شدم ولی با یه شامورتی بازی در رفت. ولی شانسی لاتاری بود، ممکن بود برید چیز لاتاری بود. یارو فکر کرد من توده ای هم خلاصه پاس داره ما رو ول کرد. به هر حال و کردستان برعکس دفعه پیش سیر عقب نشینی شروع شد. معلوم شد این دفعه دیگه مثل دفعه قبل نیست. جمهوری اسلامی شروع کرد شهرها رو گرفتن، دیگه نیروی نظامی به اصطلاح احزاب که تو کردستان فعالیت میکردن تکافونه میدادن برای اینکه به اصطلاح دوره عقب نشینی شروع شد. وقتی که با یه فاصله نگاه میکنین بعد میبینین که دوره عقب نشینی شروع شد و به اصطلاح تو این دوره بحث ولایت فقیه میاد جلو تو مقابله با به اصطلاح بنی صدر و اینکه کشمکش بین که بحث اختناق کامل در واقع و اختناق کامل حول بحث ولایت فقیه چیز کردن. سلطه تقریبا کامل مدیرای مکتبی در همراه با انجمن اسلامی رو در محیط کار داریم. سرکوب وسیع نیروهای احزاب سیاسی و اپوزیسیون از راست تا چپ رو شاهدش هستیم. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه خودش رو تثبیت کنه و جنگ ایران عراق بیشترین محمل و بیشترین چیز بهش داده. خب اونم خودش رو جمع جور کرده. سرکوب قاطع مبارزه مدارزات کارگریه به کمک همین گفتم چه انجمن اسلامی، مدیران مکتبی، سرکوب مستقیم، خود فضای جنگی. شما وقتی که آمار به اصطلاح اعتراضات کارگری رو جاهای مختلف هست، من جمله تو کتاب آصف بیات هست نگاه میکنین، یه سیر کاملا نزولی داره. از یه تعداد زیادی مثلا سال 59 تو سال 60 اینا یه تعداد بسیار کمی میشه و این محصول هم سرکوب هم فضای جنگی که اونجا به وجود اومده. دوره چهارم بالاخره دوره آخری که راجعش صحبت میکنیم از خرداد 60 تا 62 دیگه پروسه واقعا تموم کردن انقلابه و قطعیت دادن به اینکه جمهوری اسلامی هست و دوست داشته باشی دوست نداشته باشی مخالفینش رو سرکوب کرده، قتل عام کرده، نظم تو جامعه برقرار کرده و هستش که تو این دوره تقریبا همه احزاب سیاسی ممنوع فعالیت میشن. تقریبا همشون، هیچ حزبی تو اپوزیسیون نیست از راست تا چپ که اجازه فعالیت داشته باشه. کردستان کاملا به اشغال در میاد و نیروهای مرکزیت و نیروهای اصلی احزاب که تو کردستان فعالیت میکنن به اونور حدود مرز رونده میشن و تقریبا به حالت اشغالی در میاد. و با اینکه با توجه به اینکه به اصطلاح تو این فاصله است که مدیران مکتبی و انجمنهای اسلامی کارشون رو تو محیط کار کردن، قانون انجمنهای اسلامی مورد تجدید نظر قرار میگیره و نقششون فقط به نقش فرهنگی کاهش پیدا میکنه، دیگه حتی حق ندارن تو مدیریت و غیر شرکت بکنن، اون حق ازشون گرفته میشه. و ولی اقتصاد و اینکه کلا این نظام چجوریه، سرمایه‌داری هست نیست، تولید چجوریه، تا خاتمه جنگ ایران عراق کماکان در ابهام میمونه. یه سیاست جنگیه، یه دولت جنگیه که همه چیزو برای، به قول خود خمینی، همه چیز در خدمت جبهه ها، همه چیز برای ادامه جنگ داره میشه. و تکلیف اقتصاد بعدن بعد از تمام شدن جنگ ایران عراق و دوره رفسنجانیه که بالاخره جهتگیری ها و به اصطلاح دورنمای پرسپکتیو عمومی تر تکامل تولید تو ایران یا پیش نحوه اداره جامعه به اصطلاح داده میشه. تحول احزاب سیاسی این دوره بیشتر پوزیسیون، گفتم دستگاه ائتلاف پوپولیسم اسلامی، دستگاه مذهبی آخر این دوره ما داریم که اینا هستن، اینا قدرت گرفتن، اینا اون جنبه حاکم هستن، بورژوازی لیبرال اسلامی به حاشیه رونده شده، بازرگان و جبهه ملی و کل این سیستم لیبرالا بمونه. حزب توده و اکثریت با اینکه سرکوب میشن و دیگه به اصطلاح تو همین دوره افتضاح چیزشون در میاد، توی محاق عظیم هویتی قرار میگیرن و نمیدونن چیکار کنن و فرار میکنن و آواره اروپا، اون وقت اروپا شرقی میشن، اروپا شرقی که نه، بیشترشون میرن جمهوریای آسیای شرقی، روسیه و غیره. اینا دوره‌ایه که با از بین رفتن و قطبندی که حالا تو چپ هم بعدن اشاره میکنن به وجود میاد، دوره ائتلاف‌های بزرگه. دو ائتلاف بزرگ شکل میگیره تو این دوره، یکی شورای ملی مقاومت که بلوک‌های اپوزیسیون میخوان دور هم جمع بشن و یه هویت واحد و سراسری و همش هر دو تا هم در تبیینن به طور واقعی تشکیل بشن، و چپ، قطب چپ، اون چیزی که از چپ باقی مونده توی بلوکی که پیروزمند این ماجرا حزب کمونیسته. ولی حزب کمونیست وقتی تشکیل میشه، عملاً هیچ کدوم از گروه‌ها و سازمان‌های چپی تو ایران اون هویتی ندارن. حزب کمونیست تا یه مدت‌های زیادی تنها حزب به اصطلاح حرف بزن قدرتمند صدادار چیز توی فضای سیاسی چپ ایران، یعنی این دو قطب به وجود میان. هنوز بورژوازی سلطنت طلب و اینا پا به هنوز اونقدر به اصطلاح از اون سرنگونیشون دوباره خودشونو پیدا نکردن و جنگ ادامه داره که بتونن. تو اپوزیسیون وقتی میگه اون دوره، یا این به نظر میاد یا این دوره به نظر میاد، و هر دوتا به اصطلاح تشکلای سراسری هستن. شورای ملی مقاومت که با اساسش مجاهدین بنی صدر و کل لیبرالای چپ و غیره رو دور خودش جمع میکنه. حزب کمونیست هم به نظر من کل چپیایی که از اون پروسه اومدن بیرون، هر کدوم به اصطلاح از سر خودشون از اون پروسه تناقضات تو چپ اومدن بیرون، دور خودش جمع میکنه. کمالا از یه سر میاد با حزب کمونیست، گروه های چپی دیگه از سر دیگه میان با حزب کمونیست، هر کی از سر خودش با جواب مسائل خودش میاد به اصطلاح به حزب کمونیست میپیونده. اینجوری نیست همه یه جبهه واحدن، همه یه جور نزدیک شدن به این، هر کی از زاویه خودش نزدیک شده. و حتی عوارض این فرق این زاویه ها رو بعدن تو جدایی ها و تو به اصطلاح اشکالی که بعدن میگیره که بعدن این دوره تموم میشه، هر دوتا اینا خاصیتشون از دست هستن، به عنوان اسمش همونجوری که شورای ملی مقاومت هست، حزب کمونیست هم هست، دیگه اون پدیده‌ها نیستن هیچ کدوم، هر دوتاشون نیستن، اینطوری نیست یکیشون هست اون یکی نیست. طبقه کارگر، تجربه شورا، گفتم خصلت پرولتاری انقلاب 57 نفس نقش پرولتاریا تو انقلاب بود، مفاهیمی که پرولتاریا به جامعه تحلیل کرد، مثل مشروعیت سرمایه‌داری، شورای کارگری، کل ایده شورا و رابطه طبقه کارگر و قدرت سیاسی. اینا طبقه کارگر اینا رو به اصطلاح به جامعه آورد، منتها به اصطلاح تجربه شورای کارگری ناتموم بود. شاید اگه میگم شاید اگر قیام 6 ماه عقب میافتاد، کل این تجربه یه جا دیگه میرفت. منتها به طور واقعی طبقه کارگر با همه اون تاریخ و عادتی که آورده بود و شورا درست کرد و با قدرت، گفتم حتی بحران مشروعیت سرمایه رو به جامعه تحمیل کرد و غیر و غیره، هیچ افق روشنی راجع به اینکه کجا داره میره نداشت. واقعا تا مرگ شاه خائن مادر انقلاب هستیم. شاه خائن بعد از اینکه رفت از ایرون عملا مرد، مرگ شاه خائن اتفاق افتاد. بعدش چی؟ هیچ کی هیچ ایده ای نداشت، نه ما چپیای اون جامعه ایده ای داشتیم، شد نه خود کارگرها ایده ای داشتن، و این دوتا پدیده رابطه نزدیک دارن با هم که چه اتفاق میفته. هیچ ایده ای نداشت. حتی شما وقتی جنبش شورایی تو ایران رو مقایسه میکنین، از یه نظر حتی از جنبش سندیکالیستی عقبتر از نظر افق، به خاطر اینکه جنبش سندیکالیستی برمیگرده میگه که آجان من سندیکا درست میکنم برای اینکه سندیکای سراسری درست میکنم، قدرت سیاسی هم حتی بگیرم، نمیخوام سرمایه‌داری رو سرنگون بکنم، این سندیکالیزمی که تو اروپا هست بود، و میخوام امتیاز بگیرم از جمهوری اسلامی، از رژیم سرمایه‌داری. این تصور رو داره. شورا اصلا این کارو نداشتن، اصلا هیچ تصور جامعی نبود که قراره چیکار بکنن، هر کی برای خودش بود و هر کی برای خودش مبارزه میکرد و هر کی یه تصویری داشت بسته به تناسب قوایی که تو اون محل داشت. هیچ جور مکانیزم سراسری که اینا رو با هم ادغام بکنه وجود نداشت. وقتی اینو مثلا فرض کنین که با شوراهای انقلاب اکتبر مقایسه میکنین، شوراهای انقلاب اکتبر، شوراهایی که در آستانه انقلاب اکتبر، یعنی حتی انقلاب فوریه تا اکتبر روسیه بودن، حتی انقلاب فوریهش سر کار اومدن، یه تصویر عمومی داشتن که ما کارگریم، همه ما باید یه جوری یا قدرت رو به اصطلاح قدرتی که دست بورژوازی، منشوی کاش فکر میکردن قدرتی که دست قدرت رو باید دست بورژوازی داد، هنوز مرحله انقلاب دموکراتیکه و منتها شوراهای کارگری باید باشن کنترل کنن. بورژوازی کاش که فکر میکردن اصلا باید بره شورای کارگری باید بره قدرت رو بگیره. هر دوی تصویر عمومی از پدیده شورای سراسری داشتن. طبقه کارگر ایران با اینکه به نهاد دستاورد واقعا یه پدیده اعجاب آوری از نظر عملی تو سطح انقلابی جامعه ایران از خودش نشون داد، فقدان این تصویر بود که این خودش تو بحث قبلی گفتم یه انعکاسی از درهم برهمی آشفتگی چپ مارکسیست اون این دوره، چون این جور تصویرها رو طبقه کارگر خودش خود به خودی نمیتونه از تو خودش تولید بکنه. اگه یه درسی هست از این ماجرا همینه، طبقه کارگر به طور خود به خودی ممکن است سر اینکه شورا باید درست کرد درست کنه، ولی بعد با این شورا چیکار باید کرد احتیاج به یه تبیین عمیق‌تر، همه جانبه تر و به اصطلاح سراسری‌تری داره که کار کمونیست‌ها، کار به اصطلاح کمونیست‌های پیشرو اون جامعه است، مارکسیست‌های اون حرکته. و طبقه کارگر به طور خود به خودی همین قدیمی میره که رفت و جای زیاد دوری نمیتونه بره. تحولات چپ و پروبلماتیکای تئوریک چپ، راستش تحولات سیاسی چپ گرچه تحت، گفتم اشاره کردم، گرچه تحت تاثیر واقعیت اعتراض روزمره تو جامعه بود، رابطه این که به اصطلاح بالاخره میرفتی کارخونه چیز میکردی یا کارگرها رو میدیدی، هر کی چپ بود با اینا برخورد میکردی، چه کار باید کرد، چه جوری باید وایساد، چه جوری باید، منتها یه بخشش تلاش برای جوابگویی به تناقضات ذهنی بود. تناقضا مثلا ما گفتم مثلا آدمی مثل من یا آدمایی که دور ما بود اصلا فکر نمی‌کردم هیچ کدوم از اینا انقلابیان مترقیان، تئوری برای بورژوازی ملی مترقی نداشتیم که بعضی تئوری داشتن، بعضی سازمان‌ها مثل اتحادیه کمونیست‌ها یا اونایی که میگفتن نیمه فئودال نیمه مستعمر است یا هر چی تئوری، ما هیچ تئوری نداشتیم. تئوری که داشتیم هی سعی میکردیم بگیم این سرمایه‌داری وابسته است، همه وابسته هم چیزن، خیلی بدن، ارتجاعی هم. این یا بگردیم دنبال مقولات خیلی عجیب غریبی مثل سرمایه سوداگر، ولی کلا مثلا اتفاقات جالبی افتاد. مثلا رفتیم توی کارخونه بود تو جاده، میخوام از تصویری بدم که چجوری مشغله ذهنی بود. رفتم توی کارخونه تو جاده کرج، اعتصاب بود، از اینایی بود که کارخونه متوسطی بود که مدیرش هم بود، در نرفته بود، مدیرم همونجا بود، کارگرا وایساده بودن، ما هم دانشجو که نبودیم وقت همون کرده بودیم، ولی بالاخره روشن فکرانی که میرفتیم فکر میکردیم باید بریم راجع به سوسیالیسم حرف بزنیم، حالا خود اصلا سرش روزی نمیفهمید سوسیالیسم چیه، میرفتیم اونجا و شرکت میکردیم و اینا. نوبت که رسید هر کی میرفت اونجا، میرفت اون چارپایی چیزی بود اونجا حرف میزد، نوبت هم رسید رئیس صاحب کارخونه رفت، صاحب کارخونه رفت رو چارپایی و گفت رفقای عزیز، همین جوری رفقای عزیز، مرحله انقلاب دموکراتیکه، من بورژوازی ملی ام، تو این مرحله بورژوازی ملی مترقی رو تون برای این سر کارتون، همینجور میدی این ماجرا از بیخ گندیده بابا، اصلا یعنی چی؟ یارو خودش اومده داره میگه من بورژوازی ملی ام. اصلا برای همه چپی‌ها گیج شده بودن، اونایی که مخصوصا اونایی که معتقد بودن به بورژوازی ملی اینا، ما که میگفتیم بابا بیا این اینجوریه چیز نیست. ولی توضیح میخوام بگم تناقضاتی که اینجوری برمیخوردی بیشتر چپی‌های به اصطلاح خط سیر رو به خصوص از سر تناقضاتشون، سرمایه‌داری ملی چیه، بورژوازی وابسته چیه و به اصطلاح خصلت جمهوری اسلامی چیه، این سوالا بود. خیلی هاشون ضد جمهوری اسلامی، مثلا فرض کن که حتی جریانان چریکی مثل ارتش رهایی بخش خلق‌های ایران که شاخه منشعب از به اصطلاح چریک‌های فدایی، این جریانی که به اسم اشرف دهخانی شناخته میشد، جدا شده بودن، حتی اونا ضد بودن با جمهوری اسلامی، اصلا موافقتی نداشتن، ولی هیچ توضیحی نداشتن که بدن که چرا ضدیت اینا. از سر جواب دادن به این تناقضات ذهنی جذب شدن و جواب شدن و توی این ماجرا مارکسیسم انقلابی وجود داشت که همه این تناقضات جواب میداد. کمال از یه سر دیگه مسائل دیگه ای داشت. کمال معلوم شد که جنبش کردستان به این زودیا، به قول یه رفیقی داشتیم، نمیدونم چند نفرتون اسمش شنیده، پرویز شافعی میگفتش که رفیق خوبی بود، کشته شد بعدن توی جنگ با جمهوری اسلامی، میگفتش که ما وقتی دور دوم اومدیم بیرون از شهرها، اومدیم مسلح شدیم، گفتن این دفعه مثل اون دفعه دو ماهه، بعد معلوم شد دو ماه نیست، شد 6 ماه، بعد شد 1 سال، دید هی اون پیشروی میکنه، خود خود گفتن اصلا ما انقلاب دموکراتیکه، بعد یهو کتابای تادوارزان اومد که اصلا انقلاب سوسیالیستیه، ما باید تا سوسیالیسم باشیم. یعنی تئوری بود برای اینکه ادامه بدی به اون وضعیت، از سر نیاز به این بود. به همین خاطر اولین عکس العملی که میبینین تو کمال وقتی که بعد از کنگره دوش به اصطلاح مارکسیسم انقلابی رو قبول میکنه، یه لگد میزنن به جنبش اصلا ملی رو میندازن کنار و اونایی که طرفدار نیمه فودال نیمه مستعمره بودن میشن طرفدار، مثل عمر ایلخانی‌زاده میشن طرفدار اصلا مرحله انقلاب سوسیالیستیه. تئوریه برای اینکه عمو جان حالا هستیم تا سوسیالیسم، فعلا کسی به فکر این که فکر کنه 6 ماه دیگه قرار بریم شهر رو بگیریم و اینا نیست. این جنگ ادامه دار، تئوری جنگ ادامه دار و مبارزه ادامه دار بود، از سر اون نیاز. من بحثم این نیست که چقدر آدم‌ها کانسپت‌هاشو قبول کردن یا نکردن، از سر نیاز دارم میگم، نیاز، نیازی که به این بود خودتو موجه کنی، خودتو توضیح بدی، خط سیاه این بود، کامل اون بود، هر کدوم یه جوری بودن، برخال این اتفاقا بود و مارکسیسم انقلابی بود که الف میم کاف بود که انصافا همین نقش داشت که از یه طرف میتونست به یکی مثل کامله تصویر یه مبارزه طولانی تر نیازمونو جواب بده، که یه مبارزه حالا طولانی تری هست، فعلا قرار نیست کسی فکر کنه که 6 ماه دیگه قرار برگردیم شهر، و از یه طرف دیگه نیازها و معضلات فکری به اصطلاح زود جواب بده. بحثایی که بود، تئوری ها، پرابلماتیک ها، گفتم از سر فکری بود، آیا ایران سرمایه‌داریه یا هست یا نیست. خود این میدونم شاید اونایی که فکر میکنن نیمه مدال نیمه مستعمره است مثلا بعد میدیدن نمیخوره به چیز، بالاخره به یه جوری جواب میده. اسطوره بورژوازی ملی مترقی، که اصلا بورژوازی هست که مترقیه یا مترقی نیست، یا این خیلی مسئله بود تو مثلا برای ما، فکر نمیکنیم بورژوازی مترقیه، ولی فکر کنیم پس مجاهد چیه؟ مجاهد ارتجاعیه، ارتجاعی بود، ولی تو اون فضا دارم میگم، شما خودتون رو برگردین به سال 57-58 فکر کنین، اعلام بکنین مجاهد هم ارتجاعیه، نه تنها جمهوری اسلامی ارتجاعیه، مجاهد هم ارتجاعیه. میخوام بگم که این تناقضات ذهنی که وجود داره، نقش خصوص نقش پرولتاریا توی انقلاب دموکراتیک، این اختشاش وسیعی به وجود آورده بود. چون یکی میگفت همون بحث قدیمی که چیز که یکی میگفت که انقلاب دموکراتیکه، پس باید یه صف خلقی هست که طبقات مختلف هستن، اینا همه انقلابیان، یک یعنی خود انقلاب دموکراتیک رو پای خودش به عنوان یه مرحله و یه خود یه پدیده. ما یادم رفقایی داشتیم با هم بحث می‌کردیم که اون وقت ما نمی‌تونستیم جوابشو بدیم، ولی یه طرف می‌گفت که آخ انقلاب دموکراتیک بشه جمهوری دموکراتیک، خلق همه کوچه‌ها رو آسفالت می‌کنیم، همه جاده‌ها رو تمیز می‌کنیم، بهداشت ما. این تصویرش این بود و این واقعی بود، همگانی بود، همگانی بود که خود جمهوری اسلامی همه جا رو آسفالت کرد و نمیخواست جمهوری دموکراتیک خلقی هم باشه. میخوام بگم این اختلاط که منصور حکمت چند جا خیلی قشنگ رو به خصوص تو بحث راجب رزمندگان و انشاب تو رزمندگان میگه که میگه پایه شکست رزمندگان و کل پوپولیسم یه پایه مهمش عدم درک رابطه طبقه کارگر با بورژوازی توی متن انقلاب غیر سوسیالیستیه. دست من و شما نیست انقلاب سوسیالیستی، انقلاب را میفته، اون انقلاب یه خصلتی داره، اون خصلت اگه سوسیالیستی نیست دموکراتیک، برای آزادیایی که برای خواستایی که مطالبه طبقات مختلف هستن، از خرد بورژوازی بگیر حتی تا بخشای بورژوازی. پرولتاریا سیاستش این وسط چیه؟ چه جوری در این انقلاب شرکت میکنه؟ چه استفاده داره؟ استراتژیش چیه؟ این پایه لنینیزمه. فرق لنینیزم بوده با منشویسم. این بود. یا بحث کنترل کارگری. دیگه از یه طرف که کنترل کارگری هیچی نیست، این بحثا بود. تا اینکه اصلا کنترل کارگری همیشگیه که از این ور کشیدنش که مثلا کسایی مثل محسن حکیمی و اینا فکر میکنن کنترل کارگری تو حکومت سرمایه‌داری یعنی که کارگر خودش بذاری گماشته بکنی، خودشو چیز بکنه، استثمار بهتر بکنه برای اینکه به اصطلاح کار، چون برای خود با کالات تو با توی دوره بحران انقلابی یا توی دوره به اصطلاح حکومت سوسیالیستی فرق میکنه تا دوره متعارف جمهوری حکومت بورژوازی که کنترل کارگری تبدیل میشه به اصطلاح اداره کارخونه توسط کارگرا برای سرمایه‌دارا. مگه تو ژاپن اینو نیاوردن؟ مگه تو حتی سوسیال دموکراسی روسیه یه درجه، سوسیال دموکراسی سوئد یه درجه زیادی از کنترل کارگری رو یه دوره تو محیط کار آورده بود که مدیریت باید شراکت بین LO و مدیران کارخونه باشه، چجوری چیز درست کنیم، چجوری واشین وولور. خیلی از اختراعاتی که شد شیوا، به خصوص تو تکامل شیوای تولید تو سوئد تو دهه 60 تو دهه 60 و 70 حتی تا 80 اینا محصول همفکری کارگر بود با مدیریت، چجوری کار رو بهتر سازمان بدیم. میخوام بگم که از دو طرف کشیدنش، خود مقوله جنگ و عراق و ایران، این گفتم به جنگ داخلی تبدیل کنیم، به نمیدونم چیکار کنیم، هیچ کم اونی هم که خواست به جنگ داخلی تبدیل کنه کار خاصی ازش بر نمیومد، فقط اعلامیه میداد به جنگ داخلی باید تبدیل کنیم و هیچ مابعزه عملی نداشت. منتها توی این بحث من میخواستم با این تموم کنم که میدونین این جدل ها ظاهرا به سرانجام رسید و از نظر چپ آخر این ماجرا مارکسیسم انقلابی پیروز شد، منتها این جدل‌ها توی عرصه فکر به پیروزی رسید و بعد از تموم شدن بعد از حزب کمونیست کارگریه که معلوم میشه، به خصوص منصور حکمت میاد جلو میگه که فکر و پیروزی‌های فکری انعکاس نیازهای اجتماعیه و جنبش‌های اجتماعیه. تا وقتی که کمونیسمی که کارگری نشه و انعکاس مبارزه طبقه کارگر و این جدایی کامل کمونیسم از به اصطلاح طبقه کارگر رو تموم نکنه، اینا موقتیه و همینطور که دیدین موقتی بود. امروز بحثایی که میخونین از همه طرف، اصلا صد رحمت به بحث بورژوازی ملی مترقی، صد رحمت به تئوری ایران نیمه فئودال نیمه مستعمره، یه عده معتقدن ایران سرمایه‌داری غیر متعارفه و بعد منظور از غیر متعارف اینه که قوانین سرمایه‌داری توش حکم نمیکنه، مبارزات جامعه انعکاس مبارزه کار سرمایه نیست، از اون نشأت نمیگیره. هنوز جمهوری اسلامی که طبقه کارگرش هنوز تو حلقوم جمهوری اسلامی گیر کرده بگه من سرمایه داریم. یا رابطه یه فرض کنی انقلاب سبز میشه و بهش میپیوند، یا اصلا کلی حتی این دستاوردهای فکری همش عقب رفت به خاطر اینکه این دست یه بار دیگه به نظر من باید دید که فکر انعکاس موجودیت اجتماعیه. اگه اون موجودیت اجتماعی فرام نباشه، فکر به سرعت خودش میره، به قول کیه مولوی، اندیشه جایی رود آنگه تو را آنجا برد، تو را میبره با خودش هر جایی. این عقب نشینی ها محصول اونه، نه محصول ارتداد کسیه، نه محصول تجدید نظر کسیه، محصول شیفت کردن اون پایه جامعه است که رفته به سمت یه پوپولیزم پرو غرب به جای پوپولیزم به اصطلاح پرو شرق اسلامی اون وقت نیمه اسلامی، و این خودشو همونجوری دوباره بازتولید کرده و خودشو نشون میده. بالاخره خاتمه یا شکست انقلاب بسیاری کجا وایسادین؟ اگه پوپولیست اسلامی بودین که فرض کنین که تو جمهوری اسلامی قدرت رسید، انقلاب پیروز شد، اون به مرادش رسید و حکومتش هست و همشون هم الان دیگه پوپولیزمشون تموم شده. پوپولیزم به عنوان یه ماپای وجودیه جمهوری اسلامی به عنوان یه پایه وجودی درونی خود جمهوری اسلامی تموم شده، تبدیل شده به لفاظیای به اصطلاح احمدی نژاد. چه چیزی شکست خورد؟ توهم. از من میپرسین توهم شکست خورد. دوری که مارکس میگه، مارکس میگه که این به نظر من این جمله قشنگه، مارکس میگه رازتون مبارز طبقاتی در فرانسه، میگه به استثنای چند فصل هر بخش از تاریخچه انقلابی از 1848 تا 49 عنوان شکست انقلاب را دارد، اما آنچه که در این شکست ها به تسلیم کشیده شد انقلاب نبود. زوائد سنتی ما قبل انقلاب، نتایج مناسبات اجتماعی که هنوز به نقطه تیز تخاصم طبقاتی نرسیده بود، افراد، توهمات، مفاهیم و پروژه هایی بود که بخش انقلابی قبل از انقلاب فوریه از آن آزاد نشده بود، که از آن نمیتوانست توسط انقلاب فوریه آزاد شد، بلکه این رهایی تنها با سلسله هایی از شکست ممکن بود. میگه انقلاب چیز نبود، این چیزی که شکست خورد این توهم ها بود، که بعدا توی به اصطلاح کتاب 18 برومرش میگه که انقلاب کارگری دائم از خودشون انتقاد میکنن، تا به زمین میفتن، تا به کاست یا خودشون متوجه باشن، تا وایسن به اصطلاح وایسن دوباره سر پاشون. بعدا میگه که در یک کلام انقلاب با دستاوردهای کمدی تراژیک خود نبود که پیشرفت به راه باز کرد، بلکه برعکس با خلق یک ضد انقلاب قدرتمند و متحد و با وجود آوردن حریفی که از طریق مبارزه با او حزب سرنگونی کننده به یک حزب واقعا انقلابی بلوغ یافت، این امر انجام داد. البته اون وقت بلوغ یافت، ما هنوز بلوغ نیافت. مرسی.